ای جناب آقای هاشمی میر دیدیم به هر حال واقعیت اینه که علاوه بر اینکه ما به اصطلاح اشکالات اطلاعاتی و نقصان‌های اطلاعاتی دولت رو میدونیم، به لحاظ فرهنگی هم متاسفانه توی زمینه ما ضعیف هستیم. من خاطرم از این مسئله در یک مقطعی فکر میکنم 4-5 سال پیش مطرح شد، فکر میکنم و داشت اجرا میشد، خیلی اعتراضات انجام شد. خانواده های متوسط و بالا مراجعه میکردم به سازمان هدفمندسازی و از این باب که به اصطلاح اگر مثلا یارانه من کم شود، با توجه به تجارب مدیریتی قبلی ما که بعد دولت به اصطلاح به ثروت ما پی میبرد، برنامه های دیگه و این مسئله رو فرهنگ جامعه تأثیرش رو گذاشته و امروز ما حتی نمیتوانیم جناب آقای هاشمی از شاید دهک همون نقصی که واقعا وضع اقتصادی خیلی خوب و بالایی هم دارن به طور آشکار، یعنی نمیخواد بفرمایید که در به اصطلاح تو در همسایه فلانی یارانش هست شده چون به اصطلاح اقتصاد قوی داره و این برای خودش یک معیار منفی میدونه. مثلا کنار همین هست نکته‌ای که هست که نقصان اطلاعات به لحاظ محتوای این بحث بحث درست است که باید حل بشود، ولی خب خیلی هم قدیمی است، فرمایش جناب عالی کاملا صحیح هست و این مشکل هم بعید میدونم حالا رفع شود. از ضمن اینکه آیین‌نامه اجرایی تبصره 14 قانون بودجه 98 مراحل کارشناسی خودشو طی میکنه و هنوز تصویب نشده و خب لذا خب آیین‌نامه‌اش هم اگر در نیامد لذا از اجرا شدنش ما خیلی هنوزم امیدوار باشیم.
جناب حسن‌پور نکته‌تون رو بشنویم.
خصوصا من بعد یه پیشنهاد خیلی ساده دارم و بارها هم گفتیم و برای اینکه اعلام کنیم واقعا عزم و اراده برای چنین کارهای در کشور نیست، گفتیم هر فردی دارای یک حساب در کشور بیشتر نباشه، یه حساب بانکی، تمام تراکنش‌هاش مشخص میشه، ورودی و خروجی پولش مشخص میشه. در جایی که ما رصد کردیم در یک شعبه فردی 190 حساب داشته یا یک کودک زیر 10 سال گردش مالیش 200 میلیارد تومان هست، اینها مشخصه که از اراده جدی برای مبارزه با چنین وضعیتی و داشتن اطلاعات و آمار صحیح به روز و به موقع وجود نداری، باید تبدیل یک فرهنگ عمومی بشه. منظور اینه که تشکر از آقای قلی‌زاده صادقانه بیان فرمودن که امکان اجراش به راحتی نیست، اگر میخوان به راحتی انجام بشه بیاد شورای عالی اقتصاد یا مجموعه تیم اقتصادی دولت اعلام کنه از یک تاریخ هر فردی در این کشور زندگی میکنه داره یک حساب است، کل ورودیاش مشخص بشه، تراکنش
این به لحاظ کارشناسی فنی شدنیه،
قطعا شده.
اگر این الگو در جای دیگه از دنیا هم اجرا شده جواب داده،
اگر ما بخوایم مبارزه با فساد رو داشته باشیم، مبارزه با رانت رو داشته باشیم، قطعا باید یک عمل درایی در مجموعه وضعیت اقتصادی کشور داشته باشیم. عمل درایی قطعا درد داره، قطعا خونریزی داره، قطعا با واکنش های روبرو میشه، قطعا افراد اونایی که دنبال بعضی سوء استفاده هستن، مثلا مشکلاتی رو مثلا مردم پولاشون کجا میخوان ببرن، اونایی که توی کشور زندگی میکنن بالاخره باید تابع ضوابط و مقررات حاکمیت و نظام باشد. ما برای اینکه این مثال رو یک بار برای همیشه درمان کنیم بنشیم، این بحث قانون شفافیت سالهاست که در مجلس مسبب شده و بایستی هر چیزی اگر شفاف بشه جلو همه این مثال و مشکلات گرفته میشه.
خدا انشاءالله. آقای قلی‌زاده بفرمایید شما.
خواهش میکنم. جناب آقای هاشمی یه واقعیتی هست که ما یه مشکل ساختاری در برنامه ریزی داریم و در تقنین. ما آنچه که در واقعیت جامعه میگذارد و آنچه که قوانین گاهن تصویب میشود، ضمن احترام به قوه مقننه و نمایندگان محترمی که همیشه تلاش میکنند، بین عمل و واقعیت و بین آنچه قانون میشود به اصطلاح تفاوت و اختلاف وجود دارد و یکی از مواردی که این قدرت اجرایی رو از دولت ها سلب میکند همین مسئله است. به واقع ما تجربه من جناب آقای حسن‌پور تأکید کرد، فرمودن که ما برای هر ایرانی یک حساب، ما نباید برای تداوم یک کار غلط واقعا تصمیمات نادرست بیشتری بگیریم، یعنی تصمیم‌های نادرستی در سلسله این حرکت نادرست بگیریم. ببینید ما تجربه کارت بازرگانی و جناب آقای هاشمی داریم، پیش در گذشتمون در کارنامه این که شد ما فکر می‌کردیم به هر بازرگان یک کارت می‌دیم و به هر حال بازرگانان ما هم میان به اصطلاح کارتی برای خودشون میگیرن میرن فعالیت میکنن. بعدا به اصطلاح صداش در اومد، بارها صدا و سیما پوشش داد، بارها گزارشات مثلا منتشر شد که مثلا فردی متمول و بازرگان به نام افراد فقیر جامعه به خصوص از جنوب کشور کارت گرفتن و چه کارهایی و چه مالیاتهایی که برای اون افراد صادر شد. ما این کارنامه رو داریم و جناب آقای حسن پور عزیز به واقع در یک اقتصادی که به اصطلاح به دنبال روشش هستیم و اینکه بیایم تاکید کنیم که هر ایرانی یک حساب داشته باشد، این به اصطلاح با قوانین مختلفی تو همین کشور و حتی با قانون اساسی مغایره. منظور حدیر اینه که اگه بخواییم دنبال چنین مسائلی بریم، نیازمند اصلاح خیلی از قوانینی که در کشور بازدارنده چنین اقداماتی هست باشیم، به جمله قانون اساسی. و یا این که همین بحث چیز نقطه‌ای که الان هست به صدا هر که بالا رو ما بهش میگیم به صدا دنبال هستش باشیم، در همینجا یه مقایلت‌های قانونی وجود داره که اینو باید مجلس بهش توجه میکرده. چون وقتی به بانک‌ها شما رجوع میکنید که آقا مشخصات حساب افراد کشور رو به ما بدید، این همین بانک‌ها از همین قوانینی که مجلس براشون تصویب کرده چندین مواد جلوی آدم می‌ذارن که آقا من اجازه انتشار چنین اطلاعاتی رو ندارم. اینها باید در حوزه تکمین هم بهش توجه و حل بشه. ولی خب مسئله تداوم
تکمین
نادرست ادامه داره. خواهش می‌کنم.
سپاسگزارم، ممنونم از شما، ممنونم از توضیحاتتون. با حضرت عالی خدافظی می‌کنم آقای قلی پور. جناب آقای حسن پور سپاسگزارم از شما، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. ان شاء الله تو برنامه آینده حتما با حضور حضرت عالی و موضوع رو پیگیری خواهیم کرد.
پیروز باشید. خدا نگهدار. فقط در دو ثانیه بنده عرض کنم، اگه کارت بازرگانی تقلبی صادر شده، صادرخونندگان باید پاسخگو باشه.
بله.
میگم میشه به نام یه فرد کمیته امدادی که هیچ تراکنش بانکی نداشته،
بله،
با کارت بازرگانی صادر کنیم.
متشکرم از شما، سپاسگزارم. پیروز و موفق باشید. ما حسن پور آرزوی موفقیت داریم. خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. اما بریم سراغ موضوع بعدی و جزئیات تغییر ساعت کاری ادارات در تابستان. سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای دکتر بیگدلی، عضو محترم کمیسیون اجتماعی مجلس. صبحتون بخیر. جناب بیگدلی سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم جناب آقای هاشمی.
صبح شما بخیر آقای دکتر، حالتون خوبه ان شاء الله؟
بندم خدمت عزت علی همکاران محترمتون و مردم شریف ایران سلام و عرض ادب و صبح بخیر دارم در خدمت.
خیلی متشکرم از شما. می‌خوایم سلام عرض کنیم خدمت جناب آقای دکتر مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی محترم صنعت برق، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر. صبحتون بخیر آقای دکتر.
صبح جناب علی هم جناب آقای هاشمی بخیر. بنده عرض سلام دارم خدمت میهمان برنامه و شنوندگان عزیز، در خدمت شما.
خواهش میکنم با اجازه جناب بیگدلی خیلی کوتاه می‌خوایم اصل خبر رو از شما جویا بشیم و دلیل این اتفاق رو خیلی کوتاه بفرمایید.
عرضم به حضور شما، ما با توجه به افزایش مصرف ناشی از افزایش دما که تجهیزات سرمایشی در مدار قرار میگیرند، یکی از برنامه هامون این هستش که دولت، یعنی بخش اداری دستگاه دولتی هم مستثنا نباشن، نسبت به کاهش مصرف خودشون جدی اقدام بکنن و همچنین اصلاح ساعت کار که موضوع برنامه است. برای اصلاح ساعت کار هدف این هستش که با جابجایی ساعت بشه در واقع کار رو زودتر آغاز کرد و از اون طرف خاتمه کار هم زودتر صورت بگیره. مستظر هستید که ساعت اوج مصرف ما از ساعت 12 تا 16 عصر اتفاق میفته و اگر که ما بتونیم تجهیزات سرمایشی ادارات رو و روشنایی ها رو بعد از اتمام ساعت کار اداری که زودتر اتفاق میفته با این اصلاح ساعت کار، منجر به کاهش مصرفی میشه که در سال گذشته بر اساس پایشی که انجام شد حدود 2000 مگاوات ما کاهش مصرف داشتیم، ناشی از این مصوبه‌ای که این اختیار رو در به استانداران محترم میداد که این ابلاغ رو به دستگاه اجرایی بکنند و ما هم به عنوان وزارتی رو نظارت بکنیم که دستگاه دولتی رو به خوبی اجرا بکنند و کاهش مصرف داشته باشیم و بتونیم اون چند ساعت رو به خوبی در انجام وظیفه و تامین برق مردم اقدام
بکنه. بله متشکرم. آقای دکتر بیگدلی، موضوع رو شنیدیم، خبر رو جویا شدیم. از جناب آقای دکتر مشهدی، رجبی مشهدی، می‌خوایم ببینیم که به لحاظ قانونی، بسترهای قانونی و به هر حال بازخوردها، این موضوع چقدر با موازین کارشناسی ما همخوان و سازگار هست.
بندم خدمت جناب آقای مشهدی سلام عرض دارم. عرض کنم خدمتتون، ببینید ما متاسفانه توی کشورمون هم منابع تولید برقمون گرون در میاد برایمون، هم نحوه مصرفمون هنوز به اون صورت که باید فرنگسازی بشه نشده، و هم از طریق دستوری یه مقداری سخته بتونیم این موضوع رو حلش کنیم. پس هیچ چاره‌ای در حال حاضر برای رفع این مشکل وجود نداره به جز همینی که آقای مشهدی فرمودن و دولت دستورش داده و از اون طرف هم چون راندمان خروجی اداراتمون و ساعت کاری اداراتمون اونجوری که باید باشه و استانداردی که توی دنیا تعریف شده و وجود داره نیست و چاره جز این وجود نداره که بتونیم از طریق ادارات دولتی و دستوری و از طریق دستور عمل این موضوعی که در طی معمولا تیر ماه و مرداد ما ایجاد میشه رو حل کنیم. ولی ما باید سمت به نظر من دو چیز بریم که این مشکلات رو به صورت تقریبا دائمی نکنیم. یکی منابعمون رو منابع ارزان قیمتی ایجاد کنیم برای تولید کننده، یک مقداری مسائل تشویقی در نظر بگیریم یا یه جوری بشه که براش بصرفه، از اون ور واقعی کردن قیمت برق یا حالا مسائل حامل های انرژیه. به این طرف باید بریم. و به نظر من یه موضوع دیگه ای هم که داریم، ما باید الگو برداری کنیم ببینیم دنیا به چه سمتی رفته. آیا کشورهای پیشرفته که از ما حتما مصرف انرژیشون مصرف برقشون بالاست، چه راه حلی و چه راه کاری برای این مشکلشون در پیش گرفتن با توجه به راندمانی هم که ادارات ما دارن، با توجه به راندمانی که در مقایسه با ادارات دو کشورهای دیگه کشورهای موفق داشتن، از اونا الگو برداری کنیم و یه مقداری تو این وضعیت بتونیم این کارو مدیریت بشه.
خب خیلی عالی هست آقای دکتر مشهدی. این موضوع پیگیری شده به لحاظ استاندارد و الگوی رفتاری؟ این حرف در جای دیگه دنیا تکرار شده یا دیدیم جای دیگه؟
بله، عرضم به حضور شما، من دقیقا فرمایش آقای دکتر بیگدلی رو میخواستم تکمیل بکنم چون به درستی فرمودن مدل مصرف ما به گونه ای هستش که ما برای 300 ساعت در طی سال، حدود 300 ساعت در طی سال، یه مصرف حدود 2500 مگاواتی تا 3000 مگاواتی به میزان مصرف کشور اضافه میشه ناشی از افزایش مصرف سرمایش. البته خود کل بار سرمایشی که کشور داره و اندازه‌گیری و پایش شده نسبت به یه روز عادی حدود 22,000 مگاوات هست، ولی اون 3000 مگاوات یا 4000 مگاواتی که تو اون 2300 ساعت اتفاق میفته رو ما به روش‌های مختلف مدیریت باید بکنیم که سرمایه گذاری فقط برای 2300 ساعت در طی سال ایجاد نکنیم که این سرمایه گذاری هنگفتی میشه که کمتر استفاده بشه، در طی سال فقط برای تعداد ساعت محدودی اتفاق بیفته. مستظر هستید که بالاخره احداث نیروگاه گران قیمت هست و متناسب با اون باید شبکه‌های انتقال و فوق توزیع و توزیع هم توسعه پیدا بکنن. بنابراین بهترین کار این هستش که ما بتونیم اون تعداد ساعت رو مدیریت بکنیم. یکی از راهکارهای ما ادارات هست. راهکارهای دیگه هم داریم در بخش صنعت، در بخش
کشاورزی.
من می‌خواستم همین رو عرض بکنم که روز گذشته که یکی از روزهای گرم سال و گرمترین بود نسبت به حتی روز قبل، و ما پیش بینی می‌کردیم که حدود 55000 مگاوات مصرفمون باشه، با اقدامات مدیریت مصرف در بخش صنعت با هماهنگی کردیم در واقع از ساعت 12 تا 16 بخشی از اونها میزانی از مصرف شده حدود 20% رو کاهش دادن و این منجر به این شد که و همچنین بخش کشاورزی، ادارات و خانگی که واقعا همکاری کردن، همینجور جا داره ازشون تشکر بکنیم، حدود 1700 مگاوات از میزان مصرف ما کاهش پیدا بکنه و عددی که رقم خود حتی از پیک مصرف روز یک شنبه کمتر بود، یعنی حدود 1700 مگاوات کمتر و ما 53137 مگاوات رسیدیم. در حال اگر این اقدامات صورت بگیره منجر میشه که در واقع هزینه تمام شده قیمت برق هم کاهش پیدا بکنه و کمک بکنه به بخش اقتصادی.
سپاسگزارم از شما، ممنونم از توضیحاتتون، روز خوبی رو آرزو میکنیم، خدا نگهدارتون باشه. جناب بیگری، سپاسگزارم از توضیحاتی که فرمودید، متشکرم و آرزوی موفقیت داریم. ممنونم که دعوت ما رو هم پذیرفتید.
خواهش میکنم، موفق باشید.
خدا نگهدارتون. جماعت یه دنیا فرقه بین دیدن و شنیدن، برید از اونا بپرسید که شنیده ها رو دیدن.
سنگرای عشقا باید از ستاره پرسی التهاب تشنه ها رو کی میدونه غیر خورشی کی میدونه غیر خورشی جماعت یه دنیا فرقه بین دیدن و شنیدن برید از اونا بپرسید که شنیده ها رو دیدن توی عصر آتش و خون خیلی ها عشق و چشیدن بعضی هم زرد و فسارده موندن و حسرت کشیدن موندن و حسرت کشیدن
علیرضا نوری هستم. سلام میکنم به شنوندگان خوب برنامه صبح گفتگو از رادیو گفتگو. خب به نظر من مهمترین مسئله تو اوقات فراغت مسئله برنامه ریزیه، به خاطر اینکه میتونه باعث بشه هم ما در وقتمون صرفه‌جویی کنیم، هم در هزینه هامون صرفه‌جویی کنیم و بیشترین لذت رو از اوقات فراغتمون ببریم، در صورتی که برنامه‌ریزی داشته باشیم، هدفمند باشه استفاده از اوقات فراغتمون و بتونه اون لذت و شادکامی رو در جسم ما و در روح ما به وجود بیاره. خب به نظر خود من که سعیم در اینه که یک بخشی از این اوقاتم رو به وقت گردش و تفریح بگذارم، از گردشگری اسلامی مختلف کشورمون استفاده بکنیم. ممنونم و به شما بگذارم.
تشکر میکنیم از شما که با ما تماس میگیرید، برامون پیامک میفرستید و میخوایم اولین پیامک رو بخونیم. بدون عنوان معرفی نکردن خودشون رو، 938-96-41. سلام، خسته نباشید. اوقات فراغت بهترین زمان برای پرورش استعدادهایی است که در طول سال امکان پرورشش رو نداریم.
سلام، نسیم قفار هستم. در مورد اوقات فراغت خواستیم براتون صحبت کنم. من اوقات فراغتم رو بیشتر برای میرم به شهر کوچیک یا جای دیدنی اطراف تهران، یا اینکه روزایی که نشه برم آخر هفته رو برای دیدن موزه، جای دیدنی و جایی که شهرداری و یا تئاتر اینا اعلام میکنه بحث میکنم. امیدوارم که تابستون خوبی داشته باشیم. مرسی، خدا نگهدار.
سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر میر حمایت میرزاده، سخنگوی محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی. صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، شنوندگان عزیز. صبح عالی بخیر در خدمت شما.
ممنونم جناب آقای میرزاده که دعوت ما را قبول کردید. میخوایم درباره اوقات فراغت صحبت بکنیم، اینکه برنامه‌ریزی‌هایی که باید تو این حوزه صورت بگیره. طبعا باید برنامه‌ریزی‌های دقیقی صورت بگیره. بفرمایید که چه نگاهی باید به برنامه‌ریزی و مدیریت اوقات فراغت داشت.
عرض کنم خدمتون، اولا تشکر میکنم از این که حضرت عالی و دوستانتون هم با این برنامه اعتقاد دارید که مدرسه تعطیل میشه ولی تربیت تعطیل نمیشه. بالاخره ممکنه مدرسه تعطیل باشه ولی بالاخره برای بچه ها باید فکری کرد برای تربیتشون. عرض کنم فکر کنم هیچ جایی و هیچ نهادی مهمتر از خود نهاد خانواده نیست برای تربیت بچه ها، خصوصا بحث اوقات فراغت، چون خانواده ها متفاوتن، شرایطشون متفاوته. قرار نیست که همه چیز متمرکز همیشه برنامه‌ریزی بشه، همه چیز حتما دولت بر عهده بگیره. باید اجازه بدیم خانواده ها هم بر اساس مختزیات خودشون هم به فکر بچه هاشون باشن. خب همه زندگی همین که صبح شیش پا بشیم شب برگردیم به فکر صرفا کارهای روزمره ای که تمام نشدنی است و دنیای مادی هم با این وضعیت شرایط متأسفانه سخت‌تر میشه، یه مقدار هم باید به فکر بچه هامون باشیم. در بحث بچه ها و تربیتشون، اونی که نهاد خانواده در خطر، بحث خود خانواده هست که اون چیزی که دین ما هم گفته، بحث صله ارحام و فلان. به نظر میاد که روزی که مدرسه نیست، خانواده یه مقدار هم باید بدونن که این بچه ها باید بشناسه فامیلش و آشناش و پدر بزرگ، مادر بزرگ، عمو، دایی، یعنی سله ارحامی که دین ما هم تأکید کرده برای خانواده هم لازمه، بچه های خانواده هم دیگر رو بشناسن، رفت آمد هایی باشه، این قبل از هر برنامه‌ریزی دولتی برای به اصطلاح خانواده. این نکته اول برای اوقات فراغت. اما همه اوقات تابستان هم اوقات فراغت صرفا برای تفریح و رفتن و دید و بازدید نیست، بلکه مهمترین کار مهارت آموزی. بچه‌های ما باید مهارت رو یاد بگیرن، مهارت‌های روی پای خود ایستادن و مهارت‌های زندگی را یاد بگیرن. همه چیز مدرک تحصیلی نیست، همه دانشگاه نیست، همه مدرسه نیست، همه اون چیزی در کتاب‌های درسی نوشتن نیست. خیلی از بچه‌های ما باید بدونن که بالاخره اگر دختر روزی مادر خواهد شد، باید مهارت خانه‌داری و مهارت زندگی روی پای خود ایستادن و تربیت بچه و خیلی چیزای دیگر رو به اصطلاح یاد بگیره. روزی پدر خواهد شد، باید بتونه روی پای خودش بیسته، پدرش چه شغلی داره، چی کار میکنه، یعنی یه اطلاعاتی از شغل والده، یه اطلاعاتی راجع به چیزی که خودش علاقه داره و همه چیزم نمیشه در کلاس آموزش بده. خیلی ها شغلهایی دارن، خانواده های درآمدهای خوبی هم دارن، اما بچه‌شون بی اطلاع است. فردا اگر خدا نکرده پدر مادری براش اتفاق بیفته، این فرزند اصلا نمیتونه این کارخونه را، این مؤسسه را، این مغازه را بچرخونه. بنابراین بحث مهارت آموزی بر اساس استعداد و علاقه خود بچه ها و اینکه پیشینه خانوادگی هم توش باشه مهمه تر از هر چیزی که بچه های ما لازم دارن. الان هم در دنیایی هستیم که فقط مدرک تحصیل یک صفحه کاغذ متأسفانه تبلیغ میشه و اگر این مدرک رو بچه های ما بگیرن غیر از استخدام چیزی بلد نیست، فقط کارمند بشن یه جای استخدام بشن، در حالی که اگر مهارت بلد باشه هم روی پای خودش میسته، هم کارآفرین میشه، هم اشتغال زایی ایجاد میکنه. سرزمینی به این شکلی که داریم الحمدلله چهار فصل در احسانگاتش وجب به وجبش برای کارآفرینی، برای ترین در انداختن مناسب از روستاهای ما به اصطلاح شهرهای ما، علارغم مشکلات فراوانی که داریم، ظرفیت ها و پتانسیل هایی هست که این جوانان ما اگر مهارت بلد باشد بتونن ترهی نو در بیارن. اینم بخش دوم کار. اما بحث مربوط به برنامه‌ای که دولت باید داشته باشه در رابطه با بحث دانش آموزان و بچه‌ها، فلان من فکر کنم وزارت آموزش یه جاهایی داره، از رسالتشون هم همینه، وظیفه‌شون هم همینه. این برنامه‌ریزی هم کردم، خانواده ها مطمئن ترین جا برای مراجعه و برای اوقات فراغت بچه‌هاشون آموزش و پرورش. قانونی هست به نام قانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، در هر استانی در هر شهری اینا دفاتری دارن، صرفا مربیان آموزش دیده هستن. بهترین شیوه برای خلاقیت کارآفرینی بچه ها کلاسایی دارن که میتونن ثبت نام بکنن. قانونی هست به نام فرهنگی تربیتی راجب معاونت پرورشی آموزش پرورش، اردوگاه‌های تربیتی هست که آموزش پرورش معمولا در هر شهری به نوعی به اصطلاح دارن. من فکر کنم مهمترین جا اگر بخوان یه جایی ثبت نام بکنن همین خود آموزش پرورش، این مراکز دولتی هست. خیلی از مدارس هم خودشون هم برای صبحشون، عصرشون، برای اوقات فراغت بچه‌ها یه برنامه‌های تدارک دیدن. من فکر کنم اینا مناسب‌ترین مکان‌هاست، ضمن اینکه نباید از زندگی در محلاتمون هم غافل بشیم. خیلی از مساجد محل هم خودشون بچه‌ها باید هم سایه خودشون رو بشناسه، هم محل خودشون بشناسه، در همه دری با سرویس رفتن و یه جای دور ثبت نام کردن و 4 تا کلاس رفتن نیست. تو همین محلات هم، تو مساجد محل هم خیلی مسائل فرهنگی دینی را میتونن بچه‌ها ثبت نام بکنن و برنامه‌هایی هست که بسه براشون پربار باشه. اون چیزی است که ما معمولا در حاشیه جلسات کمیسیون آموزش هم بحث می‌کنیم، همین از بسه مسائلی که من به عنوان سخنگوی کمیسیون خدمت حضرت عالی
دوستان شنوندگان عرض کردم. ممنونم آقای دکتر، ممنونم از توضیحاتی که فرمودید و ممنونم که با این مضیقه زمانی دعوت ما رو هم پذیرفتید. سپاسگزارم. براتون روزی موفقیت و توفیق داریم. با حضرت عالی خداحافظی می‌کنیم.
ممنونم، وقت شما بخیر. خدا
حافظ. سپاسگزارم. خدا نگهدارتون. سه‌شنبه هم گذشت، فردا صبح با یه صبح گفتگوی دیگه یک چهارشنبه زیبا رو با شما آغاز میکنیم. رأس ساعت 7 صبح یادتون نره اوقات فراغتتون و اوقاتتون رو هدر ندید. برنامه‌ریزی داشته باشید برای خودتون، برای فرزندانتون، برای خانوادتون. این اوقات، این لحظه ها مثل گنج میمونه. تا فردا، خداحافظ. خب تشکر میکنیم از همکاران خوبمون در برنامه زنده صبح و گفتگو رادیو گفتگو و شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی، شما مهربانانی که مثل همیشه قبراق و سرحال و پر انرژی با ما هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و شنونده برنامه خودتون از رادیو گفتگو. امیدوارم دقایق و لحظات زندگیتون قرین عشق و مودت و مهربانی باشه انشالله.
به دستای نیاز من نگاهی کن، از اون بالا من این آرامش محسا به تو مدیونم این روزا. خدایا دوست دارم واسه هرچی که بخشیدی، همیشه این تو هستی که بازم حالم رو پرسیدی. بازم چشمامو میبندم که خوبی ها تو بشمارم، نمیتونم فقط میگم خدایا دوستت دارم. دلم گم شد دعا کردم، کمک کن تا نفس مونده به آگوش تو برگردم. تو حتی از خودم بهتر غریبی هامو میشناسی، نمیخوام چتر دنیا رو که تو بارون احساسی. خدایا دوستت دارم واسه هرچی که بخشیدی، همیشه این تو هستی که ازم حالم رو پرسیدی. بازم چشمامو میبندم که خوبی ها تو بشمارم، نمیتونم فقط میگم خدایا دوستت دارم.
بله خدایا تو رو دوستت داریم به واسطه این همه لطف و عنایت خاصه‌ای که در حق ما کردی و به واسطه این همه محبت که در حق ما داشتی. اما در این صبح زیبای زندگی همچنان در کنار شما خوبان شرمنده هستیم، شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، و آرزوی بهترین ها رو میکنیم برای یکایک